أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با اهداء خالصانه ترین سلام و صلوات به پیشگاه خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش، عرض سلام دارم و اظهار ادب و احترام از فرصتی که در اختیار این جانب قرار گرفته سپاسگزارم و امیدوارم مطالبی که عرض میکنم سودمند باشه. من یک توضیح کوتاهی رو درباره عنوانی که برای جلسه امروز انتخاب شده محضر از عزیزان عرض بکنم، یعنی عنوان خلأهای قانونی و تأثیرش بر پایداری و کارآمدی خانواده. و اون این است که ما در قوانین داخلی خودمون ممکنه با حالتهای مختلفی مواجه بشیم که این حالتها فهم مقصود قانونگذار رو برای ما دشوار بکنه. یکی از این حالت‌ها این است که اساساً درباره مسئله مورد نظر قانونی وجود نداشته باشه. این همون حالتی است که عزیزان در انتخاب موضوع نشست ازش تعبیر کردن به خلأ، میتونیم بگیم سکوت، سکوت قانون. حالت دیگری که ممکنه فرض بشه این است که خلأ نیست، قانون وجود داره ولی قانون ابهام داره، اجمال داره و به همین دلیل فهم مقصود قانونگذار دشوار هست. سومین حالتی که ممکنه فرض بشه این است که موادی از قانون با هم تعارض دارن، تعارضی که غیر قابل جمعه، گاهی تعارض بدی از طریق حمل مطلق بر مقید، عام بر خاص و حتی اعمال قواعد نسخ، تعارض مرتفع میشه. ولی اگر غیر قابل رفع باشه، تعارض مواد قانونی ما را با سردرگمی مواجه خواهد کرد. خب عنوان برنامه وقتی که گفته شد عنوان صحبت امروز خلأهای قانونی، این تعبیر اون حالتهای دیگر رو پوشش نمیده. به همین دلیل من به گمانم اگر یک اصلاح کوچکی در عنوان گفتگوی امروز انجام بدیم و مثلا به جای خلأهای قانونی بگیم نارسایی قانون، قانون نارساست، یا به دلیلی که ساکته، یا به این دلیل که مبهم و مجمله، و یا به این دلیل که متعارض. ما میتونیم یک ویرایش کوچکی کوتاهی در انوار گفتگوی امروز انجام بدیم و بگیم مثلا نارسایی قانون و ناپایداری خانواده، یا به تعبیر عزیزان ناپایداری و ناکارآمدی، یا بگیم بد کار کردی. هر تعبیری که بگیم همون معنا رو میرسیم. یه مقدمه کوتاهی هم عرض بکنم، من الان برام مقدور نیست دسترسی من برای اینکه بتونم صفحه مانیتور خودم رو به اشتراک بذارم قطع شده. عزیزان اگر دارم اجازه دسترسی بدهن، من صفحه مانیتورم رو به اشتراک میذارم و از متن قوانینی که قرار راجع به اون صحبت بکنیم، من ماده به ماده اونها رو برای شما دوستانم به نمایش خواهم گذاشت. خیلی متشکرم از دوستان عزیز. خب امیدوارم الان صفحه مانیتور بنده رو شما عزیزان بتونید مشاهده بکنید. اگر مشاهده می فرمایید تایید بفرمایید که من صحبتم رو ادامه. صدای بنده رو داریم؟ عزیزانی که این بحث رو دنبال میکنید، صفحه مانیتور من رو الان شما دارین. خیلی متشکرم، ممنونم. خب پس عنوان گفتگوی امروز ما با ویرایشی که بنده انجام دادم میشود نارسایی قانون و ناپایداری خانواده یا بدکار کردی یا ناکارآمدی و غیره. من باید برای صورتبندی مسائل یا سازماندهی مطالب این نکته را عرض کنم. قوانین خانواده در یک تقسیم کلی به این صورته که بعضی از قوانین ناظر به روابط خصوصی درون خانوادگی، یعنی روابط همسران و روابط والدین و فرزندان، بخش دیگری از قوانین ناظر به روابط یا مناسبات دولت و خانواده هست. این بخش دوم در حوزه حقوق عمومی خانواده قرار میگیره، حوزه مداخلات دولت در خانواده یا تعهدات و حمایت‌های دولت از خانواده، اینم بخش دیگری از قوانین ماست. همین قانونی که اخیراً تصویب شده تو همین برج 8 آبان ماه که ابلاغ شده با عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمام موادش تعهدات دولته. خب حالا اگر منظور ما از نارسایی قانون یعنی خلأها، ابهام و اجمال و تعارضات، این بخش دوم قوانین، یعنی قوانین مبین تعهدات و حمایت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دولت از خانواده باشه، این بحث میره تو حوزه حقوق عمومی و من گمان می‌کنم اینو باید به یک مجال دیگری واگذار بکنیم. ولی اگر مراد ما از نارسایی قانون قوانین بخش نخست باشه، یعنی قوانین ناظر به تشکیل خانواده، حقوق و روابط خانوادگی، انحلال خانواده، روابط والد فرزندی که تماما ناظر به روابط داخلی خانواده هست، این بخش امروز موضوع بحث و گفتگوی ما باشه. من ناگزیر بودم برای اینکه مسئله روشن بشه این توضیحات رو عرض بکنم. بنابراین نتیجه و خلاصه اینه که ما موضوع رو از یه جهت توسعه دادیم، فقط راجع به خلأها صحبت نمی کنیم، قوانینی که با هم دارن، اجمال دارن یا با هم تعارض دارن. از سوی دیگر فقط راجع به قوانین مربوط به روابط درون خانوادگی تو این جلسه می‌خوایم صحبت بکنیم و بگیم که نارسایی این سنخ از قوانین چه تأثیری بر ثبات و پایداری و کارآمدی یا کارکردهای خانواده داره. برای اینکه بحث ما سازماندهی بشه و پراکنده و متشتت نباشه، من در چند قسمت عرایزم عرض میکنم. یک قسمت در حوزه تشکیل خانواده، یک قسمت در حوزه روابط و حقوق خانوادگی و یک قسمت مربوط به قوانین انحلال خانواده و انشاءالله در پایان هم قوانین ناظر به روابط والدین و فرزندان، یعنی مباحث مربوط به ولایت و حضانت و غیره. یه نکته دیگه هم باز من در مقدمه عرایزم در عرض شما برسونم و اون این است که نارسایی قوانین در حوزه دادرسی منشأ مشکلاتی است، چون وقتی قانون مبهمه یا متعارضه یا مجمل و یا ساکته، به دستور اصل 167 قانون اساسی قضات محاکم و الان محاکم خانواده تو بحث ما ناگزیرن به منابع یا فتاوای معتبر مراجعه کنند و با توجه به اختلاف برداشت یا اختلاف فتوا، ما در حوزه دادرسی و صدور حکم شاهد تشتت در رویه قضایی خواهیم بود که هم قضات رو و هم خانواده ها رو دچار سردرگمی میکنه. بررسی این بخش از مباحث هم الان از موضوع بحث ما خارجه. ما فقط میخواییم تو این جلسه اینو عرض میکنم برای اینکه انتظارات شما عزیزان که در این جلسه دارید در رایز بنده رو گوش میدید و احیانا میخواید تو بحث مشارکت کنید کاملا مشخص باشه که ما راجع به چه بخشی از موضوع صحبت میکنیم. خب من الان ادعام این است که فهرست نسبتاً بلندی از قوانین خانواده رو میتونیم تهیه بکنیم که من این کار رو انجام دادم، که در این موارد یا قانون مبهمه یا متعارضه و یا احیاناً حتی ما با خلأ قانون مواجه هستیم. در حوزه تشکیل خانواده ممکن است شما عزیزان کسی بگه که خب تو مرحله ای که هنوز خانواده شکل نگرفته این مباحث رو برای چی ما مطرح بکنیم؟ اینا مربوط به قبل از تشکیل خانواده است. ما میخواییم در روابط خانوادگی یا در پایداری خانواده صحبت بکنیم. خب اینها اولا ناظر به خانواده ایست که مثلا والدین فرزندانشون یا والد در مقام اعمال اختیارات ولایی در مورد ازدواج فرزندش میخواد تصمیم بگیره و عملا اینا در حیطه بحث ما داخله. ما در حوزه قوانین تشکیل خانواده مقرراتمون مشکلاتی داره که به رغم این که پژوهشگران این مشکلات رو نشون دادن، بنده هم تو کتاب ها و مقالات هم روی اینا متمرکز شدم، ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای شفاف سازی یا رفع این ابهامات صورت نگرفته. مثلا ما در حوزه خسارت‌های ناشی از برهم خوردن نامزدی که در ماده 135 قانون مدنی ماست. من متن قانون مدنی رو الان برای شما عزیزان در معرض نمایش قرار بدم. به استناد ماده 1035 و بخش اخیرش و این که گفته از طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید، با این توضیح که منظور از نامزدی در قانون مدنی دوره عقدبستگی نیست، بلکه وضعیتی است که ناشی از وعده نکاح یا قول و قرار ازدواج، شبیه قولنامه های پیش از مبایعه نامه. وعده نکاح یه دوره‌ای رو برای طرفین به وجود میاره که ازش تعبیر به نامزدی میشه. عقد نکاح جاری نشده ولی چون تعهد دارن دو نفر ولو به صورت اخلاقی که در تاریخ معین عقد بکنن، این دوره دوره نامزدی است. خب قانون در شرایط پیش از انقلاب در ماده 1036 پیش بینی کرده بود خسارت ها را صریحا. گفته اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده، حتی مبنا رو هم قاعده غرور گرفته و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت رو به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برای تا آخر. این قانون حذف شده، یعنی در اصلاحات پس از انقلاب سال 1370 حذف شده، نصب شده. ما الان ماده 1035 رو داریم که بخش اخیرش میگه از جهت صرف امتناع از وصلت نمیشه مطالبه خسارت کرد. مفهومش این است که از جهت دیگری اگه خسارتی وارد شده باشه قابل مطالبه است. از طرفی در ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 در فهرست صلاحیت‌های دادگاه خانواده در ماده 4 ما می‌بینیم خسارت‌های نامزدی هم در فهرست صلاحیت‌های دادگاه آمده و به همین دلیل دیگه تردیدی باقی نمیمونه. بنده یکیشو ملاحظه بفرمایید، یکی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده نوشته نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن. متاسفانه هیچ ضابطه‌ای در قوانین داخلی ما، هیچ معیاری برای اینکه خسارات‌های ناشی از برهم زدن برهم خوردن نامزدی شامل چه مواردیه وجود نداره. منتها این رو من به نظرم اهمیتش تو بحث ما خیلی زیاد نیست، اما لطفاً این بحث رو نگاه بکنید. حتی مسئله کودک همسری هم به رغم اینکه در رسانه ها یک موجی راجبش ایجاد شده، مورد ابتلای خانواده ها در جامعه ایرانی نیست، خیلی نیست، یعنی آمارش زیاد نیست. بله اونها میان مثلا ازدواج زیر 15 سال را در فهرست کودک همسری میارن تا جمعیت آماریش افزایش پیدا کنه، در حالی که کودک در تعریف فقهی و قانون مدنی کسی که به سن بلوغ جنسی نرسیده، یعنی برای دختران زیر 9 سال و برای پسران زیر 15 سال قمری. من گمان میکنم به رغم اینکه این موضوع اهمیت هم داره ولی جامعه آماریش زیاد نیست. اما بند 3 که من اینجا آوردم، یعنی مقررات مربوط به تعدد زوجات مواد 16 به 17 قانون متخانده سال 53، منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات خانوادگی در ایرانه، به دلایلی که الان مجالی برای گفتنش نیست. این مورد ابتلاء جمع زیادی خانواده هاست. خب با توجه به صراحت قرآن کریم در خصوص این مطلب که مرد اگر بتواند میان همسران عادلانه رفتار بکنه میتواند بیش از یک همسر داشته باشه، قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در مواد 16 و 17 مشاهده بفرمایید، الان 16 و 17 به مرد اجازه مشروط داده، نه فقط شرط عدالت بلکه کلن سازوکار جدیدی رو تعریف کرده. اولا مرد به استناد ماده 16 برای اینکه همسر دیگری اختیار کنه ناگزیر به دادگاه مراجعه کنه، اینو ماده 17 گفته. دادگاه هم باید بررسی کنه اگر یکی از معاذیر مذکور در بند 2 تا 9 ثابت باشه، مثل ناتوانی همسر اول از ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر یا ناشزگی، ابتلاع زن به بیماری های خاص یا حتی بحث عقیم بودن و نازایی و غیره، اگر این معاذیر ثابت بشه دادگاه به مرد اجازه اختیار همسر دیگر خواهد داد. در غیر این صورت فقط با رضایت همسر اول مرد میتواند همسر دیگر اختیار کند. ماده 17 برای این قانون ضمانت اجرای نسبتا مهمی که بازدارنده بوده پیشبینی کرده بود و گفته بود که ملاحظه فرمایید این بخش را، هرگاه مرد با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. اما مثلا عاقل سردفتر به دلیل اینکه جرمشون از نوع تخلف انتظامیه، محکومیت انتظامی، تنبیهات انتظامی برشون اعمال خواهد شد. خب این قانون با ضمانت اجرای کیفری که بخش اخیر این قانون گفته و همینطور برای همسر اول هم این حق رو پیشبینی کرده و گفته به هر حال در تمام موارد مذکور در این قانون این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. خب این ضمانت اجرای محکمیه ماده 17. این میتونسته تا حدود زیادی اجرای این قانون رو تضمین بکنه و به احتمال نسبتا زیاد مرد برای تسلیمش برای اختیار همسر دیگر به دلیل ضمانت اجرای کیفری احتمالا این کارو نمی کرده. البته کم نبودن تو هم وضعیت هم این کارو می کردن مخفیانه، ولی قدری بازدارنده بود. البته در این که ماده 16 و 17 از نظر فقهی قابل پذیرش هست یا نه موضوع دیگری است که من الان وارد این بحث نمیشم. ولی عرض بنده اینه، در سالهای اول پس از انقلاب شورای محترم نگهبان، یعنی فقهای شورای محترم نگهبان، ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده در ماده 17 در خصوص سازوکار تعدد زوجات رو خلاف شرع اعلام کرده و از اون پس تا الان هم این قانون اصلاح نشده. خود قانون و شرایط و ضوابط تعدد زوجات و فرایند صدور مجوز برای آن باقی است، ولی ضمانت اجرای آن غیر شرعی و ابطال شده. نتیجتاً الان ما به دلیل اینکه این قانون فاقد ضمانت اجراست مواجه میشیم با مردان فراوانی که به دلایل مختلف، یا به این دلیل که مثلا از زندگی زناشوییشون رضایت ندارن، یا به دلیل اینکه صرفا میخوان از یک لذت جنسی بیشتری برخوردار بشن، فقط تنوع طلبیه، اقدام میکنن به صورت مخفیانه و یا علنی میرن همسر اختیار میکنن، چون از نظر قضایی چندان نمیشود با این مسئله برخورد کرد. عملا ما شاهد مشاجرات فراوانی در درون خانواده بین مرد و همسر اول او، بین همسر اول و همسر دوم او، و در پی آن دعاوی قضایی هم در محاکم خانواده شکل میگیره. تنها چیزی که از نظر قضایی شاید بشود گفت دامن این گونه اشخاص را میگیره فقط بحث عدم ثبت نکاهه، و الا در مورد اینکه چرا مرد اقدام به اختیار همسر دیگر کرده، از نظر حقوقی راهی برای بازخواست چنین فردی وجود نداره. به عبارت دیگر این قانون فاقد ضمانت اجراست. من این رو به عنوان یکی از قوانینی که میتواند منشأ برخی ناسازگاری ها، دعاوی و مناقشات و مشاجرات خانوادگی بشه تو این فهرست آوردم. به نظر من قانونگذار با تکلیف قضیه رو مشخص کنه، یا قانون میماند و براش ضمانت اجرا می نویسه، یا کلا نسخش میکنه، و یا براش راهکار دیگری میاره، ولی مسئله رو مسکوت گذاشته. این نکته هم عرض بکنم که چون در سند ازدواج در بند ب در فهرست شروط وکالت در طلاق یکی از بندها از قضا ناظر به همینه، یعنی مرد به همسرش وکالت در طلاق داده به صورت شرط ضمن که اگر همسر دیگری اختیار کرد، همسر اول او وکیل شوهر باشه خود را مطلقه کنه. اینجا هم باز ما شاهد مشاجرات فراوان، دعاوی قضایی که زن میگه شوهرم زن گرفته، شوهر منکر ماجراست، زن نمیتونه اثبات کنه. خب وقتی مسئله به لحاظ قضایی فرایند رسیدگیش به دلیل ابهاماتی که داریم صحبت میکنیم پیچیده بشه، عملا خانواده ها خودشون برای استیفای حقشون در مقابل هم قد علم میکنن. این برازنده نظام حقوقی ما نیست. حالا من چون زمان کافی در اختیار نداریم برخی از مسائل رو عرض بکنم. در حوزه قوانین اداره خانواده یا بگیم روابط خانوادگی، خب حقوقدانان معمولا روابط خانوادگی رو در دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میکنن. من ابتدا روابط همسران را یک تحلیل داشته باشم، بعد روابط والدین و فرزندان را. تو روابط همسران، روابط غیر مالی، قوانینی که ما در ایران داریم باز متاسفانه مشکلاتی رو فراروی ما قرار میده. من به بعضی از اونها اشاره بکنم. مثلا در ماده 11.05 قانون مدنی، ماده 11.05 مبین ریاست خانواده بر خانواده هست. مشاهده میفرمایید میگوید در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهره. قانونگذار قلمرو ریاست خانواده را مشخص نکرده. مثلا آیا شوهر میتواند با تحصیل زن مخالفت بکنه؟ با اشتغال زن مخالفت بکنه یا خیر؟ البته در مورد اشتغال ماده 11.17 تعیین تکلیف کرده، بعدها ماده 18 قانون خانواده اونو تکمیل کرده، ولی به دلیل اینکه قلمرو اقتدار ریاستی شوهر در قانون مدنی مشخص نشده و قانون ابهام داره یا اجمال داره، ناگزیر گروهی از قضات به منابع فقهی یا فتاوای فقهی مراجعه میکنن و همین الان آثار حقوقدانان خودمون رو بریم تبرق بکنیم میبینیم اونا هم تو این قضیه دچار اختلاف هستن. خب توی فقه مشهور فقها ها قلمرو به گسترده ای رو برای اختیارات شوهر پیش بینی کردن، به گونه ای که تصریح کردن به هر منظوری زن اگه بخواد از منزل زوجیت خارج بشه نیازمند اذن شوهره و اگر با وجود مخالفت شوهر زن منزل رو ترک میکنه حتی برای دیدار اقوام و اقارب و والدین خودش مشمول مقررات نشوز خواهد شد، یعنی سقوط استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و اگر بخواهیم حقوقی هم بحث رو دنبال بکنیم اثبات نشوز زوجه از مواردی است که دادگاه به شوهر اجازه ازدواج مجدد خواهد داد، از مواردی است که اگر طلاقی در این وضعیت رخ بده بند الف سند ازدواج یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی غیر قابل اجرا خواهد شد. مشهور فقها قلمرو به اقتدار قوامیتی شوهر رو خیلی گسترده فرض کردن و این در حالی است که بعضی از اونا مثل مرحوم آلخویی خلاف اینو نظر دارن. خب اینجا غیر از بحث تشدد در رویه قضایی، خود خانواده ها محل خانواده قانون مناقشه خواهد شد. الان ادامه تحصیل، اشتغال، فعالیت اجتماعی سالم یک نیاز جدی برای بانوان تبدیل شده و به گونه ای که اگر قانونگذار این رو به اراده شوهر و سلیقه او موکول بکنه یکی از علتهای ازدواج هراسی دختران در زمان ما میتونه باشه. یعنی دختر امروزی اگر با پیشنهاد ازدواجی مواجه بشه چون گفته شده است یا شنیده شده است که اگر ازدواج کنی شوهرت میتونه مانع ادامه تحصیلت بشه یا مانع اشتغالت بشه یا مانع چه و چه، ای بسا بین تأهل و فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی رو انتخاب بکنه تا ازدواجش رو تا پایان تحصیلات تکمیلی به تأخیر بندازه و ما شاهد تأخیر در سن ازدواج خواهیم بود. غیر از اینکه مشاجرات خانوادگی رو بین زوج‌ها هم به دنبال داره. الان خیلی ها برای اینکه این مشکل رو حل کنن میخوان از طریق شرط ضمن عقد ادامه تحصیل و حق تعیین مسکن و حق اشتغال و از این مسائل رو به دست بیارن. من گمان میکنم اینم از محورهایی است که در موضوع بحث ما داخله و من مراجعات فراوانی در این حوزه دارم. این که عرض کردم در ماده 11 17 قانونگذار تکلیف اشتغال رو مشخص کرد، این ماده است دیگه، گفته از شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مساله خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد من کند. خیلی واضحه که این قانون حق مخالفت با اشتغال زن را به مرد نداده، فقط به مرد این حق رو داده که اگر حرفه یا صنعتی که زن انتخاب کرده با مساله خانوادگی یا حیثیات زوجه ناسازگاره درخواست تغییر شغل بده. این ماده هم تشخیص رو به خود شوهر موکول کرده، ولی ماده 18 قانون مواد خانواده که شما تو پاورقی این متن مشاهده می‌کنید این رو هم به دادگاه واگذار کرده، گفته شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را. به نظرم در بحث اشتغال موضوع تقریبا حل شده هست. مسئله دیگری که به گمانم باید بهش اشاره بکنیم ابهام قانون در خصوص حقوق زناشویی زوجه دائمی هست. حالا من قید دائمی آوردم برای اینکه در قضیه ازدواج موقت مسئله از جهات دیگری هم ابهام داره. دوستان توجه داشته باشید که در مورد حقوق زناشویی یا حق استمتاع زوجه تو فقه اسلامی در مساق مباغه 4 ماه یک بار فتوای مشهور هست، ولی حق قسم پذیرفته شده و به قولی حتی زوجه تنها هم حق قسم داره و بعضی اون رو به مواردی که مرد بیش از یک همسر داره مقید کردن. ولی در حقوق داخلی ایران به طور کلی از مسئله حق استمتاع زوجه تغافل شده. در قوانین پیش از انقلاب، مثلا در ماده 11 قانون مدنی متن اولیش، عبارتی بوده که از اون میشد حق استمتاع زوج رو فهمید. ماده 1130 متن اولیش رو مشاهده بفرمایید. این متن اولیه مستوی 14 گفته بود که ماده قبل در موارد ذمی جاری است در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند. تو ماده 1129 از ترک انفاق سخن گفته و اجبار شوهر به طلاق را مطرح کرده، ماده 11 سایر حقوق واجب زن را مطرح کرده. سایر حقوق واجب زن غیر از نفقه خوب میشه همین بحث حقوق جنسی و حقوق زناشویی معنی خاص. ولی تو اصلاحات پس از انقلاب در ماده 1130 که چند بار اصلاح شده، این متن حذف شده و ما الان تنها در فردی که بی‌اعتنایی شوهر به نیازهای عاطفی و جنسی زن به عسر و حرج او منجر بشه میتونیم از ماده 11 استفاده کنیم، در حالی که امتناع از ایفای وظیفه زناشویی از طرف هر یک از زوجین نشوزه و نشوز سبب مستقلی برای مداخلات قضا خواهد شد، نه اینکه نشوز منجر به عسر و حرج. نه، زن بی نیاز از اثبات و عسر و حرجه. مستند فقهی این آیه شریفه فامساکن به معروف او تصریحن به احسان که من مقاله هم نوشتم درباره این که این معروف خصوص نفقه است یا بیش از اونه، روایاتی رو که میشد از اونها این برداشت رو، برداشت عام رو به عمل آورد، اون مقاله من آوردم. حالا حرف اینه که چرا قانونگذار در مورد این مسئله به این مهمی تغافل کرده، مسئله که به عفاف من مربوط می شود و آیا حتی به کنایه نمی شد به این موضوع، به کنایه که میگم یعنی از یه واژگان دیگری استفاده بکنه. الان با تکلف ما میتونیم از بعضی از مواد قانون مدنی مثل اونجایی که میگه مثلا زوجین مکلف به حسن معاشرت هم بگیم حسن معاشرت از نظر عرفی مستلزم پاسخگویی به نیازهای عاطفی و جنسیه. خب اینجا هم اگر قضات از باب این که قانون ساکته یا خلع داره ناگزیر باشن به منابع فقهی مراجعه کنن، خب اونجا به رغم این که مشهور حق استمتاع زوجه رو به 4 ماه یک بار در معنی خاصش محدود کردن، ولی هستن بزرگانی که نظری خلاف اینو دارن که من در مقاله کارکرده های افاق در روح خانواده، کارکرده اصل افاق در روح خانواده، این بحث اونجا مطرح کردم. این به اعتقاد من یکی از اون نارسایی ها یا بگیم ابهاماته. تو نکای منقطع که اصلا موضوع پیچیده تره. قانون ما ازدواج موقت را شناسایی کرده برخلاف فقه اهل سنت، ولی از مباحث مهم آن در قوانین ما چیزی دیده نمیشه. مثلا آیا نشوز زوج یا زوجه در نکاح منقطع هم قابل فرض و احکامش محقق میشه؟ مثلا عرض میکنم ما در نکاح دائم اگر زوجه تمکین نکنه احکام نشوز رو مترتب میکنی و همونطور که اشاره کردم عدم تمکین زن باعث می شود که استحقاقش رو برای نفقه از دست بده. خب در مورد ازدواج موقت اگر زن تمکین نکنه، چون تو نکاح موقت نفقه وجود نداره، بنابراین بحث ضمانت اجرای اسقاط حق زوجه و نفقه رو ما نداریم. ما اونجا مهریه رو داریم. توی فقه پیش بینی شده و خیلی ها نظرشون بر اینه که مهریه به نسبت زمان عقد موقت تجزیه میشه و به نسبتی که زوج تمکین نکنه از مهر کسر میشه، ولی قانون پیشبینی نداره، نه فقط در این خصوص، کلا در باره نشوز زوجین در ازدواج موقت قانونگذار تغافل کرده و همین میتونه باز محل مشاجرات، مناقشات و بعضا صدور آراء متشدد که من در یه موردی دادگاه قم دیدم پرونده از تجدید نظر هم کشیده شده و چند تا رفت و برگشت داشته به خاطر همین تشدد در رویه قضایی و برداشت‌های متفاوت. در حوزه روابط مالی همسران ما متاسفانه مشکلات فراوانی داریم. نمیدونم مشارکت دوستان توی برنامه به چه شکلی قرار باشه، میخوان صوتی صحبت کنن آخرش هست، یا میبینم سوالات فراوانی اینجا آمده، من سوالات را بخوانم و به نظرم فرصتی رو داشته باشیم تا اینجا مطالبی که من عرض کردم، نقطه نظرات بزرگان رو هم یه مروری داشته باشیم، و اگه کسی میخواد صوتی خودش سوالش رو یا مطلبش رو یا نقطه نظراتش رو مطرح کنه من استقبال میکنم. خدمت عرض کنم که از مطالبی که عزیزان منعکس کردم و نیاز به گفتگو داره، مثلا این که فرمودن استوهرج مفهوم و پم است، مصادیق آن چیست، تعریف آن چیست، تشخیص آن به عهده کیست. تازه استوهرج برای افراد با رویات مختلف متفاوت به نسبیست. خب تعریف شما 1130 آورده، مصادیقش رو هم آورده. ملاحظه فرمود تفسیر ماده 1130 گفته استوهرج موضوع ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت هم را ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق و استوهرج محسوب می‌گردد. این جمله 5 مستاق رو شمرده که من دعوت می‌کنم اگر دیدانی ندیدن اینو ملاحظه بفرمایید. تا حدودی این رو از طریق مداری خارج کرده، این موارد میتونه مصادیق نوعی یا بگیم امارات هرجی شدن رابطه زوجیت باشه، که اینجا هم باز البته اختلاف برداشت از سوی قضات رو من دیدم وجود داره. بعضیا میگن این موارد اگه احراز بشه هرج ثابته، بعضیا میگن نه قاضی میتونه بگه بله این موارد ثابته ولی زندگی برای زوجه هرجی نیست. مثلا خصوصا که بنده اخیرش هم گفته موارد مندرجه در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سر سایر مواردی که استوهرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. این نشون میده که موارد مذکور حصری هم نیست، تمثیلیه. من راجع به این ماده در بخش انحلال نکاح قرار بود صحبت کنم، ولی چون تو سوالات عزیزان هم اومده بود من یه توضیح کوتاهی عرض کردم. فرمودن که چون سوالاتی خورده کوتاه اومده من نمیدونم ناظر به چیه. مثلا فرمودن که مثل آیت الله مظاهری حفظه الله، نمیدونم منظور این بزرگوار چه بوده، یعنی اینو برای کجا آورده. شروط ضمن عقد هست نه خود عقد. خب شروط مذکور در ضمن عقد نکاح یا به صورت ملفوظ بین ایجاب و قبول یا به صورت شرط بنایی، یعنی ابتدا طرفین برن مثلا دفترخانه و سند ازدواج امضا کنن، بعد بر مبنای اون توافقی که صورت گرفته سند عقد اجرا بشه، عقد جاری بشه. این میتونه شروط مذکور در ضمن عقد یا شرط بنایی که ضمانت اجرا داره، لزوم وفا داره. فرمودن که چنین شروطی اصلا در فقه نداریم. من متوجه نمیشم منظور چیه. نمیدونم برای عزیزان امکان ارتباط صوتی وجود نداره که سوالشون خودشون توضیح بدن که منظورشون چی هست، چون برای من مبهمه. خب این شرط وکالت در طلاق که تو فقه هست، شرط ترک تزوج اگه منظورتونه تو فقه بحثش مطرحه. من در مقاله ممنوعیت قراردادی تعدد زوجات یا سلب اختیار شوهر در تعدد زوجات اونجا بحث کردم. فقها اختلاف نظر دارن، بعضی این شرط رو باطل میدونن، بعضی این شرط رو نافذ میدونن و از باب لزوم وفای به شرط شوهر رو متعهد میدونن که به عهد پیمانش وفا کنه، و احتمال و احیانا متذکر شدن که اگه شوهر پیمان شکنی کنه و برخلاف تعهد به همسر دیگری اختیار کنه قابل تعذیره. هرچند کسی بطلان نکاح دوم رو فتوا نداده یا حداقل به جز یک مورد من موردی رو سراغ ندارم. اگه منظورتون همینه توضیح مختصرش این. بله منظورشون نوشتن شروط تعدد زوجاته. ببینید بزرگواران اونی که توی فقه بحث شده شرط ترک تزوجه. اون گذشته که کنیز گرفتن هم رایج بوده تحت عنوان شرط تسری با سین گفته شده که شوهر میتونه کنیز بگیره و با کنیزکان رابطه زناشویی داشته باشه، یا بره زن دوم سوم بگیره. و بعضی مثل شیخ مفید در کتاب احکام النساء تصریح میکنم که همسر اول حق اعتراض نداره. ولی اینکه آیا شرط ترک تزوج یا شرط ترک تصدی نافذه یا نه، اختلاف نظر جدی وجود داره. من تو کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده این بحث رو مطرح کردم کوتاه، ولی تو مقاله ممنوعیت قراردادی تعدد زوجات با قدری شرح و بحث بیشتر که میتونید فایلش رو بگیرید و مطالعه بفرمایید. اما اونی که تو سند ازدواج اومده به دلیل همین تردیدی که در مشروعیت شرط ترک تزوج هست به گونه دیگری تنظیم شده، و اون این است که اگر شوهر همسر دیگری اختیار بکند، همسر دوم وکیل اوست که خود را مطلقه کند. اصلا ناظر به ترک تزوج نیست، شوهر این حق داره که بره زن بگیره، ولی همسر اولی او مجبور نیست با شوهرش که زن دیگری اختیار کرده به زوجیت ادامه بده، او وکالت در طلاق گرفته. و از قضا به دلیل ابهامی که در متن شرط مورد بحث وجود داره که من الان ابهامو هم برد شما برسونم، خودش باز منشأ مناقشات فراوانی بین خانواده ها شده. اجازه بدید من این دروت نقد رو بیارم. کتابی از من از قبل چاپ شده تحت عنوان پیوند پایدار، بخش پایانی من شروط ضمن عقد رو آوردم اینجا. تو شروط ضمن عقد ذیل بند ب 12 بندی که آمده، یک بندش اینه، بند 12: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوج اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند. این بند از دو جهت ابهام داره یا اطلاق داره. یکی واژه همسر که آیا شامل ازدواج موقت هم می شود یا خصوص ازدواج دائمه، یعنی اگر مردی زنی را موقتاً در نکاح خود در بیاره، وکالت همسر اول در طلاق محقق شده یا نه، خب اطلاق شامل اونم میشه. نکته دوم این است که گاهی مرد به دلیل نشوز همسر اول اقدام به اختیار همسر دیگری کرده، حتی در فرضی که دادگاه نشوز زوجه رو صادر کرد و که نشوز رو و مرد دادخواست اجازه ازدواج مجدد داده و دادگاه به او اجازه داده و با مجوز قضایی رفته زن دوم گرفته، آیا وکالت همسر اول از شوهر در طلاق ثابته یا نه؟ ملاحظه می‌کنید این متن از این جهت هم اطلاق داره، ولی فراوان مناقشات قضایی در گرفته. مناقشات قضایی از کجا هست؟ در پیش دعاوی خانوادگیه، مشاجره هست، دعواست، منازعه هست. نهایتاً استفتاءاتی که از مراجع به عمل اومده، اطلاق بند 12 در خصوص همسرگزینی به علت نشوز زوجه از این بند خارج شده، ولی اطلاقش به لحاظ نکاح دائم موقت همچنان سر جاش باقیه. خب این رو در پی این فرمایش شما من خواستم یه توضیحی بدم. فرمودن اگر خانم ادعا کند که من در زندگی دچار عسرت هستم و جز مصادیق مذکور نباشد، دادگاه چگونه تشخیص میدهد که او دچار عسرت است؟ بله، مثال واضحشان براتون عرض میکنم. مثلا ممکنه زنی ادعا کند که من همسرم راننده تریلیست، راننده اتوبوس، همش تو جاده است، تو بیابانه، و یا توی یکی از معدنها توی استانهای دیگری کار میکنه، از ماه مثلا 10 روز یا 2 هفته خونه، 2 هفته خونه نیست، و عدم حضور شوهر در خانه و کنار همسر و فرزندان برای من و بچه ها مشکلاتی رو مثل ناامنی هایی رو، بحران هایی رو، تهدید هایی رو و غیره. اینجا ادعای عسر و حرش کرده. خب این در موارد مذکور در تفسیری ماده 130 نیست. همونطور که اشاره کردم با توجه به بخش اخیر ماده 130، تفسیری ماده 130 که گفته موارد مذکور در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرش زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید، اگه دادگاه براش احراز بشه که زن در وضعیت حرجی است، میتواند به دستور ماده 1130 عمل بکنه. ضمن اینکه در همین مورد میتونه به همون ماده 18 قانون مالی خانواده هم دادگاه استناد بکنه و در دستور بده که شوهر شغلشو عوض کنه، مثلا تریلی رو بفروشه، تاکسی بخره، در سطح شهر کار کنه یا مغازه دایر کنه. البته همونجا مقید شده به اینکه اختلالی در معیشت خانواده هم نباید ایجاد بشه. یعنی میخوام بگم دو تا بحثه، یکی ادعای حرجی بودن هست، یکی هم نه حرجی نیست، میگه خلاف مصالح خانواده است. اگر مغایرت با یا تنافی با مصالح خانوادگی ادعای زوجه باشه، میره در ماده 1117 قانون مدنی یا ماده 18 قانون خانواده، و اگر استوهرت باشه میاد اینجا. از این جهت ابهامی وجود نداره. خب بازم یه نگاه دیگری به سوالات بزرگواران داشته باشم. فکر میکنم مطلبی که نیاز به توضیح داشته باشه الان دیگه من تو این قسمت نمیگم. اما ادامه بحثمون، عزیزانی که با قدری تأخیر به ما پیوستن مستحضر باشن که ما داریم نارسایی قانون و ناپایداری خانواده رو بحث میکنیم، یعنی تأثیر نارسایی قانون رو بر بد کارکردی خانواده مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. اختلال در روابط همسران یا روابط والدین و فرزندان که خیلی از اینا میتونه به محاکم قضایی و دعاوی مختلف منجر بشه. تا اینجا کاستی ها و نارسایی های قوانین مربوط به تشکیل خانواده بحث شد. در حوزه روابط خانوادگی، روابط غیر مالی رو من نکات شرط کردم، اما تو حوزه روابط مالی ببینید بزرگواران، اینجا قوانین از جهات مختلف دچار نابسامانی هست یا نارسایی هست. یکی از اونها مسئله مهریه هست که کلن میزان آن به توافق طرفین منوط شده و قانون‌گذار اینجا دخالتی در میزان مهریه نداره و مستحضره که در زمان ما مهریه ها به شدت افزایش پیدا کرده و به دلیل نوسانات ارزش پول ملی نوعاً خانواده ها تمایل دارن مهریه رو این معین به سکه معین کنن. آمارهایی که ما در اختیار داریم تا چند سال، یکی دو سال قبل از این، 2% مهریه ها در ایران بالای 1000 سکه، 5-6% بالای 500 سکه و 45% بالای 110 سکه، که 100 سکه هم الان رقم خیلی بالاییه. طبیعتاً وقتی که زنی مهریش الان در ارزش ریالی رقم بالایی است، وقتی که طرفین با قدری اختلاف مواجه بشن و مهارت‌های حل مسئله را نداشته باشن، مثلا مهارت‌های گفتگو رو بلد نیستن و نمیتونن از طریق گفتگو مسائلشون حل کنن، مشاجره در میگیره و به احتمال بسیار زیاد زوجه در مقام استیفای حق خود بر مهر برمیاد، ولو برای اینکه شوهر رو تحت فشار قرار بده، برای اینکه در مقابل خواسته های او انعطاف نشون بده و یا احیانا اونو وادار کنه به متارکه. از قضا این موضوع به طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی منجر میشه که همه اینها میدونید بحران‌های درون خانوادگی نه فقط بین زوجین، گاهی بین خانواده‌هاشون. پای وکلا به میون میاد، دعاوی متعددی بر علیه هم به صورت متقابل به جریان میندازن، زوج دادخواست تمکین میده، زوجه مهریه رو اجرا به اجرا میذاره، از طریق روش ثبتی دایره اجرای اسناد رسمی یا محاکم قضایی به ترتیبی که حالا در قانون پیش بینی شد. مثلا به دستور ماده 85 قانون مدنی بدون توسل به مقام قوه قهریه زوجه اقدام به تحت فشار گذاشتن شوهر میکنه ماده 85 میگه زن میتواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. من تمنا میکنم بزرگوارانی که این فرایض رو میشنوید، نیازی البته در تذکر نیست ولی حالا من مایل هستم این عرض بکنم، فارغ از جنسیت، اینکه مردیم یا زنیم، این بحث رو دنبال کنیم. اگر بانوی محترمی هستی این بحث رو دنبال میکنی، از منظر خواهری که برادرش گرفتار چنین مشکلاتی شده، یا از طرف از منظر یا با عینک یک مادر به مسئله نگاه کنید. اگر هم مرد هستید، خب از یک زاویه دیگری ببینید. این قانون به زن این حق را داده و به تعبیر عامیانه گروکشی کنه تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنه. این وظایف هم در اینجا عامه و تفسیری که ازش صورت گرفته این است که همه نوع وظایف زناشویی رو در بر میگیره. نکته جالب ماجرا این است که ماده 1086 هم گفته است که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند. منتها اینجا اومده به اختیار خود، بنابراین اگر ایفای وظیفه زناشویی به عنف باشه اثری ندارد. بخش اخیر ماده 85 هم میگه که این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بزرگواران، این میتونه یک وضعیت فرسایشی رو بین زن و شوهر رقم بزنه، به این صورت که زوجه مهریه‌اش رو بذاره اجرا، زوج هم متعاقباً و متوالیاً دادخواست اعصار بده و به آسانی هم میتونه اعتبار خودش رو ثابت بکنه. چون زوج جوان در آغاز زندگی مشترک تمکن مالی ندارن، اونم مهریه‌ای که سنگینه، مثلا بالای 100 سکه 200 سکه. شما از اصفهان نوع اندازید این بحث رو دنبال میکنید، این که عرف اجتماعی اونجا چقدره خود شما میدونید، ولی بعضی از استان ها الان با وجود گرانی سکه مهریه‌های بالای 500 سکه تقریبا عرفه. خب اگر شوهر ادعای احسار کنه و بتونه ثابت کنه که به آسانی هم میتونه اثبات بکنه، دادگاه اقدام به تقصیر خواهد کرد. مثلا هر 6 ماه یک سکه، هر 8 ماه یک سکه. این سوال به وجود میاد که آیا با دریافت بخشی از مهریه توسط زوجه، آیا او مکلف به تمکین هست؟ رأی وحدت رأی دیوان عالی کشور بر این است که حق حبس زوجه همچنان باقیه. معنیش این است که زوجه میتونه اقساط مهریه رو دریافت بکنه و تمکین نکنه. از طرفی چون عدم تمکین، امتناع از تمکین حق زوجه رو بابت نفقه هم از بین نمیبره، بنابراین میتونه نفقه رو هم دریافت بکنه. از سوی ثالث، اگر زوج به دلیل اینکه همسرش تمکین نکنه نفقه ندهد، از نظر کیفری هم شوهر مورد بازخواست، یعنی اگه زن شکایت کنه فرمانده کیفری به جریان بندازه، به گمان ماده 53 خانواده سال 91 باشه. یه نگاهی هم بکنیم. بله، تفسیری ماده 53 میگه امتناع از پرداخت نفقه زوجه که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است مشمول مقررات این ماده، یعنی ضمانت اجرای حبس تعزیری درجه 6. و باز از سوی چهارم، در صورتی که زن تمکین نمی کند تا مهریه‌اش رو وصول کنه، شوهر به دلیل اینکه همسرش از تمکین سرباز زده درخواست ازدواج مجدد بکنه، دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. این وضعیت کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آنقدر زوجین این مشاجره را، این کشوقوس رو طولانی میکنن تا یک طرف خسته بشه و کوتاه بیاد، که البته خیلی وقت خود زوجه کوتاه میاد و خسته میشه، چون مردم از حق طلاقش میتونه استفاده کنه و احیانا در یک وضعیتی از لجبازی قرار بگیره، در حالی که این مشکل به آسانی قابل حله، به سهولت قابل حله. مثلا اگر معلوم بشود که زوج حین عقد عاجز از تسلیم مهر المسمی بوده و زوجه هم به عجز او واقف بوده، یعنی مرد از وضعیت مالیش اطلاعات غلط نداده، تدلیس مرتکب نشده، فریب نداده همسرش را، گفته من وضعم اینه، در آمدم اینه، و زنی آگاهانه به عقد نکاح مردی در آمده با مهر، آیا این ویهن به معنای این نیست که مهر را منوط به استیفای مهر را منوط به استطاعت مالی زوج کردن یا اون رو معجل کردن؟ ما فتوا هم داریم، بعضی از فقها اینو پذیرفتن، ولی قانونگذار به جای اینکه یک تفسیری به این ماده ملحق کنه و این مسئله رو، حالا بعضی ادعا کردن این ماده 85 درشتی باید حذف بشه، فقه های مثل زای مکارم، صاحب حدائق، اینا خب منکر حق حبس شدن زای مکارم سر درس خارجش. من قبول دارم با توجه به اختیار شوهر در طلاق و مشکلاتی یا ناامنیایی که زوجه داره، این میتونه براش یه آرامش خاطر یه امنیتی بیاره، ولی قبول بفرمایید که خانواده رو با بحران مواجه میکنه با این سطح از ابهاماتی که من عرض کردم تو این قانون وجود داره یا مشکلاتی که تو اجرا. این هم از اون مسائلی است که به گمان من مسئله ساز هست. فرمودم که به دلیل اطلاعات کم خانم‌ها شرایط را در عقد مطرح نمی‌کنند و در ظاهر حس برده بودن می‌کنند، چون به اصطلاح همه کار شوهرش هست. به همین خصوص، به خصوص همین عقد طلاق مسافرت، ممنون میشم که توضیح بفرمایید به این افراد چگونه بگوییم که اسلام زیر سوال نرود. ببینید بزرگواران، این مربوط میشه به نظام آموزش ما. خب درس دانش خانواده در دانشگاه ها میتونه این مشکل رو، این خلأ رو حل بکنه، یعنی اساتید این درس میتونن به زوجین آموزش بدن، ضمناً این مطلب از طریق رسانه های عمومی، مبلغین ماها که داریم کار میکنیم به خانواده ها اطلاعات بدیم که جای بحث و گفتگو درباره شروط ضمن عقد سر سفره عقد نیست، اینو باید تو فرایند آشنایی و گفتگوهایی که طرفین برای شناخت از یکدیگر، ای بسا چند ماه مقدمات ازدواج طول بکشه، این باید تو همون مقدمات قبل از تصمیم نهایی طرفین برای ازدواج و ای بسا با حضور در دفتر مشاور حقوقی و با اشراف حقوقی او طرفین راجع به این مسائل با توافق کنن و دیدگاهاشون رو تو سند بیارن، و حتما هم باید این توافق قبل از عقد صورت بگیره، چون اگر بعد از عقد بخواد این شروط امضا بشه، مشمول مقررات مربوط به شروط بدوی یا شروط ابتدایی میشه و لزوم وفا نداره. این برمیگرده به نظر من به بحث آموزش و فرهنگ سازی و اینکه فرمودی خانم‌ها اطلاع ندارن، که در زمان ما البته دختران خیلی مطلع هستن یا میرن اطلاعات میگیرن یا مشورت میگیرن، من مراجعات فراوانی دارم و به همین دلیل بعضی ها میگن زندگی رو در همون ابتدا با یک سری مشاجراتی مواجه میکنه این شروط ضمن عقد. مشروعیتش با مقررات فقهی اثبات میشه، ولی توافق بر مفاد این شروط به خود طرفین موکول شده. ماده 11 19 قانون مدنی صریحا اینو به طرفین و اراده اونها و از باب المؤمنون عند شروطهم هست. منتها چه کنیم که طرفین آگاهی لازمو ندارن یا تحت تاثیر هیجانات و عواطف و احساساتی که بر روحیاتشون حاکمه اینا رو امضا میکنن بدون اینکه بدونن که چه امتیازاتی دادن و یا چه امتیازاتی گرفتن. بزرگواری فرمود همین مهریه ها مشکل و ریشه اصلی مشاجرات است. بله، من عرض کردم پیشنهاد خیلی ها این است که مهریه به مهر السنه محدود بشود، ولی خب مخالفان جدی هم داره. این بحث رو به یه فرصت دیگری موکول کنیم. فرمودن این ماده 85 رشته فقهی هم دارد یا قوانین جدید؟ نه، این فتوای مشهور فقهاست. پیشنهاد میکنم مقاله‌ای که به قلم این حقیقی منتشر شده تحت عنوان بررسی فقهی ماده 85 قانون مدنی، دیگران هم مقالاتی نوشتن، یا همون کتاب عناوین ثانوی اگه مراجعه فرمایید مفصل اونجا من آرای فقها رو آوردم، فتوای مشهوره. ولی حرف اینه بزرگواران، این مسئله بیشتر از زمان ما خیلی بولد شده، به خاطر اینکه وقتی مهریه سبک هست و متعارفه حق حبس مسئله درست میکنه، زوجی مهریهشون میخواد چون مهریه متعارفه شوهر هم پرداخت میکنه مسئله حله. ولی وقتی مهریه ها نجومی شده به اصطلاح امروز، شوهر قادر به تسلیم مهریه نیست. ای کاش نامه از آقای مکارم شیرازی رو قانونگذار بهش توجه میکرد. آقای مکارم فرمود وقتی دادگاه اصرار شوهر رو ثابت شده براش و حکم تقسیط داده، حکم به تقسیط مهر به معنی تعجیل مهره، یعنی معجل شدن یا مدت‌دار شدن. فقها هم فقد امام تصریح میکنه که اگر مهری مدت‌دار باشه، مثلا برای اون عجل و عمدی و سررسیدی تعیین کنن، مثلا بگن که 5 سال پس از عقد زوجه مهریش رو مطالبه بکنه، تصریح کردن که زوجه حق حبس نداره. خب حالا اگر دادگاه تشخیص میده شوهر قادر پرداخت نیست با حکم تقسیط بده، آیا زوجه حق مطالبه اقساطی که سر رسیدش نرسیده است را دارد یا ندارد؟ خب ندارد، چون طلبش بالفعل نیست دیگه. الان این مثل معجل شدن رای مکارم نظرش بر این بوده، ولی هنوز قانون تعیین نکرده و رویه همینی کسب کردن، به ویژه اینکه رأی وحدت رویه که براتون عرض کردم که حق حبس زوجه دریافت آخرین قسط باقیه، مشکل رو خیلی جدی کرد. بله درست میفرمایید، واقعا با این مهریه های سنگین من عرض کردم ماده 85 خیلی کار رو سخت کرده. فرمودن که به قولی از حضرت آقای مظاهری حفظه الله استناد کردن، بزرگواری فرمود کسانی هم که این شروط را ذکر میکنن بعضا باعث سوء زن میشود و گاهن عقد به هم میخوره. خب من عرض کردم که اصلا سر سفره عقد غلطه. اینها سر سفره عقد شما بگید من امضا نمیکنم فلان بند را، خب طرف مقابل حق داره. اینا رو باید تو فرایند آشنایی، یعنی اگر این آشنایی از طریق خانواده هاست یا از طریق خود جوانان در محیط های دانشگاهی تو رسانه ها، همون ابتدا طرفین از انتظارات هم دیگر باید مطلع باشن و بعد تصمیم بگیرن. خب اگر مثلا آقا پسری در همون دیدار اولیه که هنوز وارد بده بستان عاطفی نشدن و دلبستگی و وابستگی متقابل شکل نگرفته، آقا پسر بپرسه مهریه مورد انتظار شما به خانواده چقدره، در مورد شروط ضمن عقد چه نظری داری؟ اگه دختری یا خانوادش بگن ما مهریه‌مون 500 سکه است، وکالت در طلاق هم می‌خوایم، مهریه‌ام باید اندل مطالبه باشه، زیر بار اندل استطاعه نمیریم، خب آقا پسر میتونه راحت تصمیم بگیره. ولی وقتی که این بحث ها سر سفره عقد در میگیره، در حالی که بین دختر و پسر یک وابستگی یا عاطفی و دلبستگی شکل گرفته، اصلا حرف زدن راجع به این مسائل بیهوده است و به قول شما بدگمانیایی رو میاره. ای بسا عقل در بگیره و تصویر این گفتگوها باعث یک سری خاطرات منفی بشه. من به نظرم با آموزش و فرهنگسازی جوانان به خانواده باید بدونن که قبل از اینکه به توافقی برسند، تو مقدمات به فرایند شناخت باید راجع به این موضوع صحبت کنن، ترجیحاً هم برن مرکز مشاوره و این مسائل مشاور مطرح کنه، نه اینکه طرفین خودشون جزء مطالباتشون باشه. مشاور میپرسه که شما نظرتون راجع به این شروط چیه، این سند بالاخره این بندها رو آورده، میپذیرید نمیپذیرید، گفتگوهای طرفین رو مدیریت میکنه و نتیجهش رو صورت جلسه میکنه. فهمودن در کشورهای مثل لبنان و غیره مهریه نقدی و زماندار هست. خب اینا یه تجربه هست دیگه، توی سیره اهل بیت که مهریه متعارف بوده و متناسب با تمکن مالی زوج بوده و معمولا هم سر سفره عقد پرداخت میشده، روایاتش فراوان، قرآن از مهریه به صداق تعبیر کرده. ولی الان مهریه دینه بر عهده زوجه که اندل مطالبه بپردازه، و چون دینه میگن کی داده و کی گرفته، به تعبیر بنده تمام جیبهای آقا پسر و آدامات رو بگردی که یک روپ سکه کم پیدا نمیشه، میبینی که 1000 سکه تقبل میکنه. خب داستان به همینجا ختم نمیشه بزرگواران. این تجربه لبنانی ها رو من پیگیری میکنم، نکته خوبی ها اشاره فرمودید، جزئیاتش رو پیگیری میکنم ببینم چی هست. بزرگواران زمان جلسه رو به من یادآوری بفرمایید، آیا به همین شکلی که داریم پیش میریم درسته یا تدبیر دیگری داریم. من عرضم این است که غیر از مسئله حق حبس، دو تا اختیار دیگر برای زوجه برای استیفای مهریه پیشبینی شده. یکی توقیف اموال شوهر هست که زن میتونه بابت استیفای مهریه اگر مالی بتونه به دادگاه معرفی کنه اونو توقیف کنه. در عمل هم معمولا از طریق دوائر اجرای ثبت حسابهای بانکی شوهر مسدود میشه که موجودی اونو نتونه برداشت کنه، هر مبلغی وارد بشه نمیتونه برداشت کنه. از طرفی میتونه ماده 22 قانون مالیات خانواده رو، اجازه بدید نگاه بکنم، به گمانم ماده 22 باشه، درخواست، بله بحث نگاه کنید، ماده 22 حق و مهریه در زمان وقوع عقد 110 سکه تمام بهار آزادی معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت مالی است. هرچند این دیگه شده توی اصلاحات اخیر شده ماده 3، ولی حرف این است که این قانون اجرای محکومیت مالی پیش بینی کرده که اگر شوهر ممتنع از ایفای تعهدات مالی باشه، یعنی با وجود تمکن مالی امتناع بکنه، به درخواست بستانکار سر زندان در میاره و ما در یک مقطعی در ایران بالای 4000 زندانی مهریه داشتیم. حتی ممکنه دادگاه اظهار شوهر رو احراز کنه و حکم تقسیط بده متناسب با درآمد شوهر. وقتی شوهر اقساط رو نپردازه، باز ممکنه مأمور بیاد و سر از زندان در بیاره. و ما تو آمارها میخونیم که هستن مردهایی که با کمتر از نمیدونم 4-5 سه کم تو زندانن. خب اساسا زندان چه کمکی به ثبات و کارکردهای خانواده داره؟ زندان که خانواده رو متلاشی میکنه. حالا تو نفقه هم همینطوره، مردی که به خاطر ترک انفاق سر از زندان در بیاره، باید به روش‌های جایگزین در مورد کیفرگرایی در حقوق خانواده ما حرفای زیادی داریم، خیلی بحث برانگیزه، میتونه موضوع نشست جداگانه ای باشه، الان به گمانم ما وارد این بحث نمیتونیم بشیم. نکته خیلی جالبی که من باید به عرض شما برسونم بزرگواران این است که درباره نفقه و مهریه یک مشکلی که الان وجود داره، که همین اخیراً من برنامه استانداری قم داشتم، اداره حقوقی استانداری از من پرسید و میگفت نمیدونیم باید چه کنیم. گاهی دو تا حکم اجرایی صادر میشه، یک اجرایی مربوط به توقیف بخشی از حقوق شوهر بابت مهریه است و یک اجرایی هم بابت توقیف بخشی از حقوق شوهر بابت نفقه است. یعنی وقتی که زن شوهر رابطهشون خراب شده، حتی این دادخواست توقیف بخشی از حقوق برای نفقه ممکن است همسر دوم مردی باشه. یعنی مردی که بیش از یک همسر داره، یکیشون ممکنه مهریهش رو بذاره اجرا و دیگری ممکنه نفقهش رو بذاره اجرا. قانون اومده پیشبینی کرده که اگر مرد متأهل و همسر و فرزند داره تا یک چهارم حقوق، و اگر متأهل نیست و متارکه کرده تا یک سوم حقوق بابت مهریه کسر میشه و به حساب خواهان واریز میشه. اگر اجرایه برای نفقه هم صادر بشه، سوال اینه که آیا یک سوم یا یک چهارم حقوق آقا بابت نفقه هم کسر میشود یا خیر؟ اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی گفته بله، اینا ربطی به هم ندارن، دو تا خواسته، دو تا حق کاملا متفاوته، دو تا اجرایه صادر شده و نتیجهش این میشود که از حقوق این مرد یک سوم بابت مهریه و یک سوم بابت نفقه، یعنی دو سوم حقوق این مرد کسر میشه و به حساب خواهان. بزرگواران به نظرم تایید میفرمایید همونطوری که گستردگی اختیارات شوهر در مقام سرپرست خانواده و حق او در مخالفت با اشتغال و تحصیل زن و نمیدونم فعالیت اجتماعی به ازدواج حراسی بانوان منجر شده و جمع فراوانی از دختران قابل و شایسته از ازدواج به دلیل ترس از محدودیت گریز دارن. مباحثی که الان در مورد مهریه و ضمانت اجراهای اون دارم عرض میکنه و همینطور نفقه دقیقاً باعث حراس جمع زیادی از پسران از ازدواجه. طبیعتاً دختران هم تو این وضعیت بازندن، یعنی تمایل پسران به دلیل سنگین شدن تعهدات اقتصادیشون تمایل ازدواج رو کاهش پیدا کنه. خب دختران هم دچار تأخیر در سن ازدواج میشن، چون ازدواج پیوندی است که بین دو نفر، یک طرف وقتی ازدواج نکنه طرف دیگر هم مجرد میمونه. من اخیرا مقاله نوشتم، حالا اگر شرایط رو براتون مقدور بود چهارشنبه هفته آینده ارائه دارم با حضور دو تا ناقد از اساتید برجسته، تحت عنوان ظرفیت شناسی حقوق در کنترل ازدواج حراسی. معتقدم این ساختارهای حقوقی باعث حراس از ازدواج جوانان شده، نه فقط این تنها علت، علتهای مختلفی داره، یکیش این علل حقوقی هست. فکر میکنم عقل سلیم اینا رو تایید میکنه. از جمله مشکلاتی که در روابط خانوادگی وجود داره مقررات و نفقه است. من باز هم مثل دفعات قبل یه نگاهی به سوالات بزرگواران بندازم. فرمودن ازدواج حراسی پسران 100 برابر بیشتر. حالا حقیقتش من در صد نمیدونم، ولی حقیقتا معتقدم در رابطه با اختیارات شوهر که اگر روحیه سختگیرانه ای داشته باشه میتونه همسرش را در چهار دیواری خانش حبس بکنه، به اعتقاد من همین الان شما که بزرگواری هستید این عرایض رو گوش میدید، حدس میزنم اگر جای پدر یا دختر قابل و شایسته و نجیب باشید که خواستگاری داره، احتمالاً خواهید گفت بچه‌م میخواد درس بخونه، یا خود دختر وقتی خواستگار داره ترجیح میده که ازدواج رو به بعد از تحصیلات تکمیلی و احیانا پیدا کردن یه شغلی و رسیدن به یک استقلال مالی. چرا؟ چون نگران این وضعیت هست دیگه، میگه که چون شوهرم شاید نذاره من تحصیلاتم رو کامل کنم یا نذاره فعالیت شغلی اجتماعی داشته باشم. ما این الان در مورد دختران ورزشکار هم تو جامعهمون داریم دیگه. خب اگه دختر مجبور بشه بین تأهل و فعالیت اجتماعی یکی رو انتخاب بکنه، حتی متدینین هم به نظرم فعالیت اجتماعی رو اولویت میدن. این در مورد پسران جنبه اقتصادی داره، یعنی به یه پسر آقا پسری بگن تو اگه ازدواج بکنی ممکنه مجبور بشی مهریه رو بپردازی، نفقه رو بپردازی، و اگر به دلایلی امتناع بکنی ممکن است سر از زندان در بیاری. باور بفرمایید خیلیاشون میگن برای چی پس من باید ازدواج کنم؟ من چون با آقایون تو کلاس‌های مختلف، تو مراکز نظامی، سربازخانه‌ها، دانشگاه خوب ارتباط دارم. مهمترین دلیل تجرد اونها آقایون جنبه اقتصادی دارن. فرمودن جلسه تا ساعت 11 و نیم ادامه داره. بزرگواری آقای خانم سنابوی زاده، من اصخایی میکنم، فرمودن اینجا نقش حاکمیت به نظر میسته خیلی مهم است، یعنی حاکمیت سیاست حمایتی از خانم های خاندار و غیر شاغل داشته باشد. این نکته بسیار مهمیه. من اول جلسه هم عرض کردم که موضوع بحث ما حقوق خصوصی خانواده است، یعنی مقررات مربوط روابط خصوصی همسران، والدین، فرزندان موضوع بحث ماست. اما حقوق عمومی خانواده یعنی مناسبات دولت با خانواده و نقشی که در سیاست بیان میتونن داشته باشن برای مقابله با موج ازدواج حراسی، بسیار بحث مهمی است، چه در حوزه حمایت ها چه در حوزه مداخلات. اینو باید بله دکتر سنایی زاده، من عذرخواهی میکنم چون اسامی بزرگواران رو نمیدونستم، ممنونم از یادآوریتون. این بحث نقش حاکمیت بحث بسیار مهمیه و من پروژه‌ای رو الان مشغول به ثمر رسوندنم هستم، بیش از نزدیک 250 صفحه تا انجام دادم تحت عنوان مناسبات دولت و خانواده، بنابراین الان وارد این بحث نمیشه. در مورد نفقه ما متاسفانه قوانینمون مشکلاتی داره. از جمله مشکلات مربوط به نفقه ماده 1107 هست، تعریفی که از نفقه آورده که مستوی سال 81 هست، مصادیق نفقه که الحمدلله توسعه پیدا کرده از حالت حصری خارج شده، شده تمثیلی، ولی قید متعارف که اینجا اومده در مورد هزینه‌های درمانی مشکل ساز شده، چون معنیش این است که شوهر تعهدش به تأمین نیازهای اقتصادی همسرش یعنی نفقه همسرش در حد متعارفه. معنی حرف این است که اگر همسر مردی مبتلا به یک بیماری نادر بشود، غیر متعارف، غیر رایج، غیر متداول و صعب العلاج و پرهزینه هم باشد، جزء تعهدات شوهر نیست. شوهر تعهدی به تامین هزینه درمان همسرش در این گونه موارد نداره. خب این یک بحرانی رو میتونه درست بکنه و اون این است که با توجه به اینکه ما اختیار شوهر رو گسترده فرض کردیم و شوهر تو فقه عرض میکنم تو قانونم به خاطر همین مبانی فقهی برداشت های متفاوت حقوقدانان و تشتت در رویه قضایی، مشکلی که با وجود میاد اینه، حرف اینه، سوال من اینه که با وجود اینکه شوهر ممکنه مانع فعالیت اقتصادی همسرش بشه و از اقتصادی زنش رو به خودش وابسته نگه داره، اگر شوهر تعهدی در مقابل درمان بیماری های نامتعارف او نداشته باشه، سوال اینه که زن اینجا باید چه کنه؟ زن بیمار. یک مسئله بسیار پیچیده ایه و تو فقه اختلافات جدی خصوصی نیست، موضوع رو باید در حقوق عمومی دنبال بکنیم، چون اگر بگیم شوهر تعهد نداره، خواهیم پرسید زن پس چه کنه؟ آیا از بیماری و درد و رنج بمیره؟ اگر بگیم شوهر باید تامین کنه، خواهیم پرسید که خب تا کجا؟ آیا با قصر و حرج زوج سلام، من تو جلسه هستم، من تو کلاس هم اصخایی میکنم. صدای منو دارید؟ تلفن زنگ بخوره معمولا اختلال تو اینترنت ایجاد میشه. بله الحمدلله. خدمت رو عرض کنم که اگر بگوییم اینطوری که پیشنهاد بنده هست، اگر بگوییم شوهر تا حدی که به عسر و حرج منجر نشه، چون بعضی وقتا مرد تمکن مالی داره، تا اونجایی که تمکن مالی داره، تعهد داره هزینه درمان همسرش رو چه متعارف چه غیر متعارف بپردازه، بیش از تمکن مالی و وسعش شوهر تعهد نداره، از اون پس باید ببریم از اختیارات و حمایت‌های دولتی، چون حق سلامت جز حقوق شهروندی دولت، باید سلامت شهروندانی که قادر به تأمین هزینه درمان نیستن رو تأمین بکنه. بنابراین به صورت یک رابطه طولی، ابتدا ما باید شوهر رو متعهد بشناسیم و در ادامه حمایت‌های حاکمیتی رو جایگزین اون بکنیم. منتها بزرگواران شما می‌دونید که این حق تماما مال کشورهایی است که از بودجه خوبی برخوردارن، نه کشور ما که به ویژه در این سال‌های اخیر با یک بحران‌های اقتصادی مواجه شده و ما حتی پیشنهاد اصلاح قانون می‌دیم، بلافاصله به ما خواهند گفت که طرح‌هایی که به افزایش درآمد دولت منجر میشه برای ما بیارید، نه طرحهایی که به افزایش هزینه های دولت. بنابراین هم یک مشکل هست. مشکل دیگری که ما درباره نفقه داریم، ضمانت اجرای کیفری که من عرض کردم سر از زندان در میاره. مسئله دیگر باز اقتصادیه، به استناد رأی وحدت رویه‌ای که دادگاه صادر کرده، اجرت المثل زوجه با اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی قابل جمعه و این باز به اون موج ازدواج هراسی آقایان دامن میزنه. من مایل بودم ای کاش فرصت بود، چون بحثای من خیلی مونده. من اول جلسه با اینکه موضوع رو از جهاتی محدود کردم که بتونیم به سرانجام برسونیم، شاید بهتر بود که نارسایی قانون فقط تو روابط خانوادگی یا تو انحلال تشکیل که خود ریستر. مثلا در روابط والدین و فرزندان ما مشکلاتی که الان داریم، به ویژه در مورد مسئله حضانت که البته لایحه‌ای را دولت قبل تهیه کرده بود ولی به نظرم بایگانی شده، با اون این است که مادر وقتی حضانت فرزند بر عهده اوست، اختیارات لازم را برای نگهداری فرزند گاهی نداره. مثلا نمیتونه براش حساب باز کنه، نمیتونه از حسابش پول برداره، حتی نمیتونه مدرسه بچه رو تغییر بده و ببره جای دیگری که برای آموزش و تربیت و رشد علمی اخلاقی و مناسب تره. اینا جز اختیارات، جز شؤون ولایی پنداشته شده. حتی بعضا فرزند اگر تو مهد توی مدرسه بیفته و پاش بشکنه، مادر ببردش به اورژانس برای گچ گرفتن یا برای جراحی، باز حضور ولی را لازم میدانند. به ویژه نکته دیگری که مربوط به سن حضانت میشه، چون در حقوق ایران سن حضانت همون بلوغ و رشد، ولی فرض بر این گذاشته شده که فرزند به سن بلوغ جنسی برسه رشیدم هست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب این اماره مشکلاتی درست میکنه، چون معنیش این است که دختر وقتی به سن 9 سالگی برسه از سن حضانت خارجه، صغیر دیگه نیست، کبیره و خودش میتونه تصمیم بگیره پیش مادر زندگی کنه یا پیش پدر، و از اون طرف هم پدر و مادر هم ممکنه بگن که فرزندمون از سن حضانت خارج شده، ما در مقابل او تعهدی در نگهداری نداریم. این منجر به تنظیم یک لایحه‌ای شده که هم سن حضانت ارتقا پیدا کنه تا 18 سالگی. اگه به کمیسیون، سایت کمیسیون لوایح دولت مراجعه کنید، اون لایحه رو اونجا خواهید دید، و اگه نیازتون هست به طریق به اطلاع بدید، من در اختیارتون قرار میدم. نقد 20 صفحه‌ای هم من براش نوشتم که منتشر شد. سن حضانت رو میخوان تا 18 سالگی ارتقا بدن تو لایحه، و بعضی از اختیارات ولایی را برای مادر در مقام حضانت فرزند، حاضن فرزند هم میخوان تثبیت کنند. البته اگر مجلس کنونی بپذیره و به تقنیم و تایید شورای نگهبان منجر بشه. تو حوزه انحلال نکاح هم ما مشکلات جدی داریم دیگه، گمان میکنم زمان کافی نداریم. مثلا ماده 11 29 قانون مدنی رو من یک مقاله نوشتم، چاپ شده، میتونید مراجعه بفرمایید. عجیبه که این قانون فرقی بین نشوز زوج از انفاق و عجز او از انفاق نگذاشته و در هر دو ضمانت اجرا رو طلاق قضایی گرفته. اجبار شوهر به طلاق در فرضی که با وجود تمکن از تأمین نفقه همسر سرباز میزنه منطقیه، بخش نخست این ماده، ولی بخش اخیر رو می‌بینید گفته همچنین در صورت عجز شوهر از انفاق دادن. عجز نه تن پروری. شوهر فرض فرمود به دلیل سانحه رانندگی یا بیماری ها زمینگیر شده و قادر به تحصیل درآمد نیست. حالا حتی عجز رو مفهوم عام بگیریم، اعصار رو هم در بر بگیره، درآمدش ناکافیه، نمیتونه همه نیازهای همسرش رو متناسب با شأن او تأمین بکنه. قانون راه حل را طلاق قضایی گرفته، در حالی که به اعتقاد من راه حل این مسئله تأمین اقتصادیه. یعنی اصل 29 تأمین اجتماعی که از شاخه‌هاش تأمین اقتصادیه و در روایات ما هم فراوان به این مسئله تذکر داده شده. قانون در این قضیه از فتوای مشهور فقهای معاصر تبعیت کرده. پیشنهاد میکنه مقاله از این حقیر با عنوان ناداری شوهر طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی، این مقاله رو اگر ملاحظه بفرمایید من اونجا مفصل توضیح دادم و پیشنهاد اصلاح دادم. فایل مقاله رو هم اینجا محل انتشارش هم من عرض بکنم. اگه مانیتور بنده رو میبینید. بله، مطالعات اسلامی زنان و خانواده شماره 10 مقاله دوم، ناداری شوهر، طلاق قضایی، تامین اقتصادی. اونجا دلایل طرفین رو نقد کردم، دیدگاه خودم رو آوردم، میتونید انشالله مراجعه فرمایید. خب فرمودن جلسه 11:30، الان هم دقیقا ساعت 11:30. من از اطاله کلام خودداری میکنم، مجددا عذرخواهی میکنم اگر نشد همه ابعاد مسئله رو به عرض شما بزرگواران برسونم. آقای دکتر ثناگویی زاده فرمودن که اگه موافق باشید یک جلسه دیگر برای ادامه بحث. بله، من مخالفتی ندارم، میتونیم در آینده جلسه رو تکمیل بکنیم. من یک جنبندی کوتاه داشته باشم و اون این است که موضوع نارسایی های قانونی و تأثیری که بر ناپایداری خانواده داره یک موضوع گسترده ایه. ما اول شروع بحث رو به این شکل سازماندهی کردیم که این قوانین یا قوانین خصوصی خانواده است، روابط در خانوادگی است، یا قوانین مربوط مناسبات دولت و خانواده. بخش دوم گذاشتیم کنار. بخش اول را مورد بحث قرار دادیم، در 4 قسمت طبقه بندی شده. قوانین مربوط تشکیل خانواده که البته خروج موضوعی ممکنه داشته باشه ولی برای تکمیل بحث آوردیم. قوانین مربوط روابط مالی و غیر مالی همسران، قوانین مربوط به روابط والدین و فرزندان، و قوانین مربوط به انحلال خانواده که این بخش اخیر کمتر تونستیم راجع بهش صحبت بکنیم. من از همه شما سپاسگزار خواهم بود. امیدوارم که آنچه که عرض کردم اتلاف وقت شما نبوده باشه و براتون مفید باشه. مطمئنن شما بزرگوارانم تجربیاتی داشتید، اطلاعاتی داشتید، و انشاءالله که در آینده نزدیک ما بتونیم این جلسات حضوری برگزار کنیم که طبیعتاً حرارت و نشاط و جذابیت بحث هم افزایش پیدا خواهد کرد. من از برگزار کنندگان عزیز، پژوهشکده الهیات خانواده و دوستانی که این جلسه رو مهیا کردن و فرصت حضورم رو فراهم کردن، و از شما بزرگوارانی که تو این جلسه مشارکت دارید، صمیمانه تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.